اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدية پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نصار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نصار روح مطهر مولانا ابوالحسن علی ابن موسی الرضا و نصار روح مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین سه تا صلوات بلند بفرستید. خدا و انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه و خداوند توفیق بده در این ایام زیارت مخصوصه حضرت سامن الحجت سلام الله علیه اسم مارم جز زوار خاصه حضرت سامن الحجت سلام الله علیه بنویسند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یه روایتی از حضرت سامن الحجت سلام الله علیه هست که اکثر دوستان قسمتیش رو حتما شنیدن، مخصوصا که آیین ذاکرین و مدعاها توی روزه هاشون از این فقره استفاده میکنن که حضرت سامن الحجت سلام الله علیه به شخصی به نام ریان ابن شبیب می فرماید ریان ان کنت باکیان علی شیء فابکی الحسین علیه السلام. اما همیشه من به این روایت به دید حسرت نگاه میکنم. این روایت روایت مفصلیه که واقعا باید یه صاحب نفسی، صاحب معرفتی این فرازها و فقراتی که در این روایت شریف هست رو بحث بکنه، مخصوصا برای جوان ها. حضرت سامن الحجت سلام الله علیه اکثر روایاتشون در باب ولایته. اصلا امام از زمان حضرت سامن الحجت سلام الله علیه به بعد، ائمه بعد از ایشون، تعریفی که ائمه معصومین در بین عوام، در بین مردم عام از امام میکردن با اون چیزی که ائمه قبل از حضرت سامن الحجت سلام الله علیه در مورد امام تعریف میکردن به فراخور حال افراد تفاوت میکنه. اکثر روایات در باب معرفت الامام مربوط به حضرت سامن الحجت سلام الله علیه و ائمه بعد از ایشون، مثلا زیارت جامع کبیره رو امام هادی سلام الله علیه انشا فرمودن که همین الانش خیلی ها حتی اونهایی که شیعه هستند و ادعای محبت اهل بیت رو دارن خیلی از فقراتش رو بر نمیتابن، حتی بعضی تو سندش مثلا خواستن خدشه بکنن که قابل خدشه هم نیست. قرض این که امام از زمان حضرت سامن الحجت سلام الله علیه معرفت مردم نسبت به امام اصلا یه تحولی درش ایجاد شده. اون روایت معروف و مشهوری که همه تون شنیدید که حضرت در نیشابور اون روایت سلسلت و ذهب رو فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، پرده کجاوه رو انداختن، مرکب امام چند قدمی که حرکت کرد رفت جلوتر، دو مرتبه پرده کجاوه رو حضرت کنار زد و فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها. این کلمه توحید لا اله الا الله، بله حسن دژ محکمه که اگر کسی وارد اون بشه از هر آفتی در امانه، امان شرط بده، شرطش امامه. خب قبلا ائمه ما اینطوری نمیتونستن در بین عوام اینجوری در مورد امام صحبت بکنن. القصه آقا معارفی که حضرت سامن الحجت سلام الله علیه و ائمه بعد از ایشون در مورد امام، در مورد سلوک الالله اینا مطالبی فرمودن، اصلا یه سر و گردن شاید از مطالبی که امام در بین عوام می فرمودن تفاوت میکنه. حالا یکی از اون روایت های نابی که واقعا عرض میکنم باید حسرت خورد که چرا یه صاحب معرفتی پیدا نمیشه، یه که چه میدونم صاحب نفسی پیدا نمیشه اینها رو برای جوان ها بگه، این روایت همین رگیانه. در این روایت رگیان که روایت مفصلی هم هست، من نمیخوام حالا مقدماتش عرض بکنم، کار به اونجایی میرسه که حضرت 5 تا دستورالعمل به رعیان میفرمان. اصلا جنس این دستورالعمل ها با بقیه دستورالعمل هایی که ائمه فرمودن تفاوت میکنه، که حالا من اصلا بحثم یه چیز دیگه بود، حالا به جهت این بحث رو خواستم که حالا یه اشاره ای کرده باشم. تو این دستورالعمل هایی که حضرت سامن الحجت سلام الله علیه به رعیان میفرماید، یکیش اینه. حضرت میفرماید چون حالا ایام زیارت مخصوصا هم بود، من گفتم حالا این رو بحث بکنیم، باز فکر کنم بی مناسبت نباشه. حضرت میفرماید رعیان ان سرک ان تلقى الله عز وجل، اگر میخوای خدا رو ملاقات بکنی، به لقاء الله برسی، و لیس لک تبعتون، و برای تو هیچ گناه و معصیتی نباشه. توی نسخه دیگه داره که بله و لیس لک ذنبون، هیچ گناهی نداشته باشی. اون موقعی که خدا رو ملاقات میکنی و به لقاء الله میرسی، هیچ گرفتاری، هیچ آلودگی، هیچ خلاصه عرضم به حضورتون که ناپاکی همراه تو با نباشه، فزر الحسین علیه السلام، برو جد ما رو زیارت بکن. اولا اگه میخوای به لقاء الله برسی و اگر در اون مقام لقاء الهی هیچ زن بی همراه تو نباشه، از هر گونه آلودگی و رجس و پلیدی و گناه و زن بی در واقع پاک باشی و به مقام طهارت رسیده باشی در مقام لقاء الله، پشو برو یه سر زیارت بکن جد ما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. خب اینا رو ما بله در زمان امام صادق سلام الله علیه هم بوده، اما خیلی سربسته و دربسته. به خصیصین مثلا این سری مطالبی رو فرمودن. خب روایت در باب زیارت حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، زیارت بقیه ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هم همینه، اگرچه برای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یک ویژگی در زیارت حضرت هست که به نوعی حضرت رو ممتاز میکنه در باب زیارت، اما این به این معنی نیست که بقیه ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فارغ از این معانی باشه. اما امام حسین یه چیز دیگه است دیگه. حالا امام حسین یه سری ویژگی هایی داره، یه سری خصایصی داره که مخصوص خودشه. در هر صورت امام اینجا میفرمایند که اگر میخوای به لقاء الله برسی و اگر میخوای در مقام لقاء الهی هیچ ذنبی نداشته باشی، هیچ آلودگی نداشته باشی، هیچ رسی نداشته باشی، هیچ پلیدی نداشته باشی، راهش اینه به معنی دستورالعمل که پشی بری زیارت بکنی جد ما حضرت سید الشهدا سلام الله علیه رو. حالا من امشب یه خیلی به نحوه اختصار در حد حوصله جلسه و در حد استطاعت خودم و فضای جلسه یه چند تا نکته عرض میکنم و بعدم انشاءالله مقدمه توسل نور چشم خودم میشم. بله، ما روایت در باب زیارت حضرت سید الشهدا و زیارت امام کم نداریم. کتاب شریف کامل الزیارات رو که قبلا اینجا من یادمه که چند بار با هم یه صحبت کردیم، مملو و از این احادیث و روایاته. من چندش رو اشاره میکنم، بعد وقت حالا اون نکاتی که به نظرم میرسه رو یه تعدادش رو عرض میکنم. اولا در باب زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه، اونقدر روایات عجیبه که واقعا آدم بهت میکنه، حیرت میکنه. مثلا صفوان ابن جمال میگه خدمت حضرت صادق سلام الله علیه بودم، حضرت فرمود شب جمعه است نمیریم زیارت بکنیم، نمیای بریم زیارت بکنیم جد ما حضرت سید شهدا سلام الله علیه را. خیلی تعجب کرد صفوان، گفت آقا مگه شما هم میرید به زیارت جدتون؟ شما خودتون مثلا تو ذهنش این بود دیگه، خودتون امامید دیگه، امام چه نیازی داره چه احتیاجی داره که بره زیارت بکنه امام دیگه ای رو؟ خودش امام دیگه، بقیه باید بیان او رو زیارت بکنن، خودش بره یه امامی رو زیارت بکنه. گفت مگه شما هم میرید به زیارت؟ حضرت میگم حالا این ضبط هم میشه خوبم نیست، مخصوصا پخش هم میشه زیادم خوب نیست، اما روایت دیگه، روایت در کامل زیارت هم هست. امام فرمود ما چطور نریم به زیارت جدمون هر شب جمعه، در صورتی که هر شب جمعه خود خدا هبوط میکنه به کربلا و زیارت میکنه حضرت سید شهدا سلام الله علیه، که این هبوط دیگه حالا هبوط جسمانی که نیست، خدا که جسم نیست، غرض از این هبوط اون تجلیات الهیه است که هر شب جمعه در کربلا اتفاق میفته. فضای کربلا هر شب جمعه به نوعی تغییر میکنه و اونجا محل تجلیات الهی به گونه‌ای میشه که همه انبیا و همه ملائکه و حتی معصوم سلام الله علیه اجمعین رو میکشونه به کربلا. اینها فعل مباح هم ندارن، امام فعل مباح هم نداره. چی میشه که اینها میان خودشونو به کربلا میرسونن هر شب جمعه؟ قطعا اونجا یه اتفاق خاصی داره میفته، یک فیوزاتی، یک بهره ها، یک تجلیاتی اونجا اتفاق میفته که برای بهره بردن از اون تجلیات اینها خودشونو به کربلا میرسونن. از اونجا اینها فعل مباح هم ندارن، برای بهره بردن از اون عرضم به حضور فیوزاتی که خدای متعال هر شب جمعه در کربلا داره. روایت می‌فرماید ملائکه فوجون ینزل، یک گروه میان پایین، و فوجون یسعد، یک گروه میرن بالا. در همون حالت که اینا میان یه عده میرن. کلن کربلا مختلف الملائکه است، محل عیاب و ذهاب و رفت آمد ملائکه است. انبیا همینطور، اینا روایت می‌فرماید که حتی یستعزنون، در حالت که اذن می‌گیرن، بدون اجازه اینها نمیتونن وارد در محیط کربلا بشن. انبیا اجازه می‌گیرن برای زیارت حضرت سید شهدا سلام الله علیه، مخصوصا در ایام خاص، مخصوصا شب جمعه. حالا ایام خاص هم روایت داریم دیگه، حالا دیگه اونا رو من دیگه واردش نمیشم. خب این کجاست؟ اونجا چه اتفاقی میفته که خود خدا میفرماید هر شب جمعه امام صادق سلام الله علیه هبوط میکنه به کربلا؟ شوخی نیست اینا، فهمش کار ماها نیست. عرض کردیم برای معرفت پیدا کردن به امام همه عالم ملکوت دست به دست هم میشن تا یک نکته لطیف معرفتی به قلب یک مؤمنی منتقل بشه. فکر نکنید که آقا معرفت الامام به همین سادگی است. مثلا من دارم این روایت رو میگم، شما میگه آقا این روایت رو که قبلا شنیدم، چیز جدید بگو مثلا، یا من از شما میشنم و میگم آقا اینا رو شنیدم در باب تربت کربلا، من قبلا این روایت رو شنیدم. خب شنیدی که شنیدی. اصلا یکی از مهمترین حجاب هایی که برای ما حاصل میشه، العلم و حجاب اکبر، یه جهت عمدش همینه که ما خیلی چیزا رو میدونیم، فکر میکنیم وقتی میدونیم فکر میکنیم بهش رسیدیم، معرفت هم بهش پیدا کردیم. نه آقا، ما طفل این مسیر هم نیستیم. اونهایی صاحب معرفت شدن که به این مقامات رسیدن، به اینها چشوندن، پرده‌ها رو از جلوی چششون برداشتن. آیت الله بهجتی مثلا میخواد که در خاطراتش خودش می‌فرماید اولین نماز جماعتی که به کربلا وارد شدم، جوون بودم، طلبه بودم، رفتم نجف. تو همون جوونی خودم گفتم برم کربلا. شب جمعه شد، گفتم برم کربلا. همه میرفتن، منم راه افتادم رفتم کربلا. شب جمعه اومدم برم به نماز جماعت مغرب و عشا شرکت کنم، دیدم جا نیست، نتونستم وارد حرم بشم. الانم دیدید دیگه، خیلی وقتا شما یه خود دیر برید دیگه تو حرم جا نیست. تازه الان یه خود مثلا وسعتم دادن این حرفا، گفتم جا نیست، نتونستم به جماعت نتونستم شرکت کنم. خیلی حسرت خوردم. تا سحر لحظه شماری میکردم که اذان صبح، نماز صبح روز جمعه رو دیگه خودمو برسونم به صف جماعت، جماعت شرکت بکنم. میگه مثلا دو بعد از اون زودتر رفتم تو صف جماعت نشستم که توفیق پیدا بکنم به جماعت در حرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. میگه من جوون بودم، طلبه بودم، سنی نداشتم. میگفت دیدم یا آقای اومد صف اول به عنوان امام جماعت ایستاد. گفت منم داشتم تماشا میکردم، این آقا بلند شد ایستاد، منم بلند شدم، جمعیتم بلند شد. ایشون در خاطراتش میگه، میگه ایشون مستحب به دیگه هفت مرتبه تکبیر بگم، بعد مثلا اون تکبیر آخر رو هفتمین تکبیر، تکبیر تکبیرت الاحرام بشه. اون شروع کرد این مستحبات ابتدایی مثلا ورود در نماز رو شروع کرد. دیدم این تکبیر اول رو که گفت، این تکبیر رو که میگفت، گفت من میدیدم، دیدم این از زمین کنده میشد میرفت بالا. تکبیر بعدی دیدم اوج گرفت. تکبیر سوم اصلا اینجا نبود. میگو همه نماز رو اون آقا که داشت نماز جماعت میخوند جلوی ایستاده بود، اصلا پاش رو زمین نبود. سلام که داد دیدم اومد. حالا اینا میگم خوب نیست، اینا من دارم میگم اینو ضبط میشه، اصلا من موافق نیستم اینو که حال پخش بشه. این حرف گپ و گفت میکنیم با رفقایی که الان میخوان توسل به حضرت سامن الحجت سلام الله علیه پیدا بکنن. بعد که پاشد رفت، گفتم آقا کی بود؟ زن ایشون نمیشناسیش، منم تازه وارد شده بودم نجف و اومده بودم کربلا. گفتم آقا میرزای ناینیه رحمت الله علیه. فضای حرم حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، شخصیتی مثل مثلا میرزای ناینی تون محیطون فضا اینجوری اوج میگیره، از زمین کنده میشه. زائری که به قصد زیارت امام، که فرمودن انتهای زیارت لقاء الله، به همین تعبیری که حضرت سامن الحجت سلام الله علیه در این روایت میفرما، روایت های دیگه ای هم داریم که حالا بعضش رو اشاره میکنم، انتهای زیارت امام لقاء الله باید باشه. زائر امام حسین مهاجر الالله، زائر امام مهاجر الالله، پشت کرده به ماسو الله و رو کرده به امام، به سمت امام داره حرکت میکنه. شما هر قدمی که برمیداری به سمت امام، تو این مسیر داری به خود امام نزدیک میشی و به تبعش داری به خدا نزدیک میشی، اگر نیت قربت باشه، اگر این حرکت با معرفت باشه. لذا این همه روایاتی که در باب زیارت امام داریم، مخصوصا حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که حالا بعضیش اشاره میکنم، که اینا با همدیگه در یه سطح هم نیست، در یک مرتبه هم نیست. حالا ایام زیارت مخصوص حضرت سامن الحجت سلام الله علیه، یه روایت هم در باب زیارت حضرت سامن الحجت سلام الله علیه عرض بکنم، قدر بدونیم آقا. از حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه نقل میکنن که حضرت فرمود اگر یک کسی به قصد زیارت پسرم سامن الحجت سلام الله علیه یک شب بیتوته بکنه در توز به قصد زیارت، حضرت فرمود ثواب 7 حج براش می نویسن. راوی خیلی تعجب کرد، گفت 7 حج؟ حضرت فرمود 70 حج. تعجبش بیشتر شد، با تعجب سوال کرد 70 حج؟ حضرت فرمود 700 حج. گفت 700 حج؟ حضرت فرمود 7000 حج. گفت 7000 حج؟ حضرت فرمود 70000 حج. بعد امام دید این حالیش نمیشه، که اونجا که جای چرتکه انداختن نیستش، که ما میگیم 7 حج 70 تا، مثلا امام اصلا چیز دیگه ای رو میخواد به تو بگه. امام داره اشاره به یک مطلب دیگه میکنه فوق این حرفا. این چرتکه انداختن مال ماهاست، ما حساب کتاب داریم برای خودمون، میگیم آقا هر یه قدمش اینقدر. اما اونی که اهل معرفت امامه اصلا دنبال اینا حرفا نیستش، که لذا ظاهرها با همدیگه متفاوتن. یه ظاهره داریم مثل جابر، اربعین میاد کربلا، عطیه میگه دیدم که این قدمهاش کوتاه کوتاه برمیداری، گفتم چرا قد آهسته آهسته کوتاه کوتاه قدماتو برمیداری؟ بی بریم دیگه، دستش گرفتم گفتم بی بریم. گفت خودم از پیغمبر شنیدم که هر کسی در مقام زیارت پسرم سید الشهدا سلام الله علیه حرکت بکنه، هر قدمی که بر می‌داره یک حج مقبول براش می‌نویسن در نامه اعمالش. لذا من قدم ها رو کوتاه کوتاه بر می‌دارم که ثواب بیشتری ببرم. خب این یه ظاهره، خوبم هستا، نه اینکه بد باشه، خیلی هم خوبه کسی معرفت داشته باشه، همین میزان معرفت داشته باشه، نوع رفتنش به زیارت فرق میکنه دیگه. دنبال کباب ترکی دیگه نمیره، نیست مثلا نمیره از یه طریقی که همش حساب کتابیه دیگه. میگه آقا از کجا میریم؟ میگه من نجف میرم. میگه آقا نجف چی؟ اون دیگه قدیمی شده، من یه طریقی برات معرفی میکنم، همش ماهیه، همش بریونی، همش گوشته، بغل شط هم میری، آب و هوا هم کیف میکنه میری. خب اینم یه ظاهره، اب نداره، اینم یه ظاهره. اما اینا با همدیگه قابل مقایسه نیستن که. آه این یه ظاهری هم داره سید الشهدا روز اربعین مثل زینب کبرا سلام الله علیه. راوی میگه من دیدم هنوز شطورا نزدیک نشده بود به محیط کربلا، از همون دور که زمین کربلا معلوم شد، دیدم این زن و بچه خودشون از بالای شترها میندازن زمین، میدون به سمت گودی قتلگاه حضرت سید و شهدا سلام. اینم یه ظاهره، اینم یه ظاهره. اما این میدوه، قدمهاشو بلند بلند هم برمیداره، با سرعت میخواد خودشو برسونه. یه ظاهری هم داره مثل جابر، قدماشو کوتاه کوتاه برمیداره، میگه آقا من میخوام ثواب بیشتری ببرم. اب نداره، اونم خوبه، اونم حرکت به سمت امام. اما اینا با هم قابل مقایسه که نیستن که. زینب آنچنان مشتاق زیارت قبر مطهر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، اصلا دنبال ثواب جمع کردن و حساب کردن و حساب کتاب کردن و چرتکه انداختن نیست، اصلا دنبال چیزه، اون دنبال امام، اون مشتاق امامه، اصلا هیچ چیز دیگه غیر از امام رو نمیبینه، همه چیز رو پشت سر انداخته، مهاجر الالله شده، سلوکش سلوک الالامامه، امامی که باب اللهه، که اگر کسی میخواد به خدا برسه باید از ناحیه امام بره. اصلا بدون امام اگه کسی احدی تا حالا به خدا رسیده؟ حتی انبیا هم اگر به خدا میخوان برن برسن، مسیرشون از ناحیه امامه، اونها هم از ناحیه امام حرکت میکنن، چون او باب الله. اینه باب الله الذی یتوجه الیه الاولیا. یه دعای نطبه نمیخونید؟ حضرت ولیعهد سلام الله علیه الان باب الله، که اگر کسی میخواد توجه حتی به خدا بکنه باید از ناحیه او حرکت بکنه، حتی توجه ما به خدا باید از ناحیه او باشه، از ناحیه امام باشه. آیون هیچ حرکتی به سمت خدا اتفاق نمیفته، قدمی از قدم کسی در مسیر توحید نمیتونه حرکت بکنه الا از مسیر امام. این یادتون باشه. حالی که ممکن الان جوان ها بگن مثلا زمان حضرت موسی که امام نبوده، که زمان حضرت آدم که مثلا فرض بود، ابراهیم که مثلا اهل بیت که نبوده، میگیم چرا بودن؟ کی گفته نبوده؟ کنتم اهل انبیاء السر مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود من با همه انبیاء بودم، با همه شون بودم، سرن سرن بودم. بله موسا هم کارگره میخوره تو این مسیرش، تو این سیرش، تو این سلوکش باید متوسل به امیر المؤمنین سلام الله علیه بشه، اصلا الا و لابده، چون او باب اللهه، او باب اللهه. کسی میخواد وارد بشه به این محیط، از در باید وارد بشه، از ناحیه پیغمبر اکرم باید وارد بشه، از ناحیه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه باید وارد بشه. لذا روایت زین العابدین میفرماید هیچ نبی نبود الا اینکه کربلا رو زیارت کرده آقا، اما کربلای قبل از گودی قتلگاه رو، چون کربلا قبل از گودی قتلگاه هم به همین جهتی که امام میخواد بره اونجا صاحب حرمت بود. در این روایت میفرماید که 200 نبی، 200 وصی، 200 سبت قبل از اینکه کربلای، این کربلایی که حالا ما داریم میریم، قبل از اینکه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه وارد گودی قتلگاه بشه، خون 200 نبی، 200 سبت، 200 وصی اونجا ریخته شد تا این خاک آماده بشه برای خون خدا سار الله، که خون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه تو گودی قتلگاه ریخته بشه. این خون هر جایی که رو هر زمین، حالا تربت رو امام صادق سلام الله علیه وقتی میخواست تربت، از تربت استفاده بکنه، توی پارچه حریر مثلا قیمتی چی حرفا پهن میکرد، داخلش تربت داشت. تربت همینجوری مثلا من دیدم مثلا مور اینجوری پرت میکنه، حالا همینجوری میندازه، مثلا صاف هم اگه وای نسته با پاش خود اینجوری هم میکنه، بعد مثلا میخواد نماز بخونه. اینا آداب بهره بردن از تربت نیست. بعد نگو آقا من تربت دادم به مریضم شفا نگرفت. بحث تربت حالا بحث مفصلی که در روایت داره، اصلا نگهداری خود تربت آدابی داره، بعد توی جای پوشیده شده ای باشه، چه میدونم بسم الله الرحمن الرحیم سوره قد، حالا داره روایت متعدده، همراهش باشه، چون این وقتی باز باشه در روایت داره بعض از اجنه‌ای که حالا اون طرفی هستن میان دست میکشن به این تربت، اثر تربت رو از بین میبرن. حالا میگم بحثش بحث مفصلن، بحثم بحث تربت نیست. غرض این که این همه روایاتی که در باب زیارت داریم، زیارت امام، که موسی بن جعفر وقتی دید این طرف متوجه نیست، فکر کرده که من دارم حالا عدد میگم، این عدداش خیلی داره، ما اینوریم دیگه. حضرت فرمود هر کسی پسرم سامن الحجج سلام الله علیه رو زیارت بکنه در طوس، گویا خدا رو در عرش زیارت کرده. خود خدا رو در عرش زیارت. آقا اینه یعنی چی؟ کلام امامه، نمیشه به این سادگی از کنارش عبور کرد که میگیم آقا مثلا امام، حالا امام داره میفرماید، در باب حضرت سید شهدا سلام الله علیه هم میفرماید. حالا من چند تا روایتش عرض بکنم، یکی دو تا روایت عرض میکنم، بعد یه اشاره میکنم خیلی مختصر که چرا زیارت امام اینقدر فضیلت داره. فضیلت زیارت امام به چه جهت؟ آقا ما میریم الان مشرف میشیم پابوس حضرت سامن الحجج سلام الله علیه، مگه چه اتفاقی در باب معرفت داره میفته که این همه فضائل؟ موسی بن جعفر سلام الله علیه میفرماین، ائمه معصومی سلام الله علیه مجمعین میفرماین. من حالا چون ایام زیارت مخصوص این روایت هم عرض بکنم، شنیدنیه، روایت در کامل و زیارات هم هست، حالا این روایتش هم دارم مفصل هم هست، از حضرت جواد سلام الله علیه، سلام الله علیه، بله سوال میکنه که آقا زیارت جدتون حضرت سید الشهدا سلام الله علیه افضل یا زیارت پدرتون علی ابن موسی رضا؟ قطع نمیدونیم اینا.
اون هفته در مورد حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرضی را عرض کردیم. واقعا امام رضا با اومدنش تو ایران راه رو برای ما باز کرد، باز کرد. حضرت جواد الائمه سلام الله علیه فرمود زیارت پدرم صامل الحجج افضل از زیارت جدم سید الشهدا سلام الله علیه. در روایت تو هم کامل زیارت میفرماید که فردای محشری که زوار ائمه، طرف سامرا رفته، کاظمین رفته، کربلا رفته، مشهد رفته، نجف رفته، مدینه رفته، زوار میان، روایت میفرماید زوار ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین فردای محشر که میان تو صف محشر، زوار حضرت صامل الحجت سلام الله علیه یه سر و گردن از همه زوار ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین بالاترن، شاخصن، دیده میشن، از همه بالاترن. نگاه که میکنی تو این صف محشر، اینا که بلندترن، بالاترن، شاخصن، معلوم میشه اینا جز زوار حضرت صامل الحجت سلام الله علیه بودن. که آقایم میفرمان شاید علتش این باشه که ما دیگه 8 امامی نداریم، تا 7 امام توقف کردن، 3 امامی داریم، 4 امامی داریم، 5 امامی داریم، 6 امامی داریم، کیسانیه داریم که میگن محمد ابن حنف، محمد حنفیه رو میگن که مثلا امامه، به جای زین العابدین محمد حنفیه رو امام میدونن. سید همیری کیسانی بود، سید همیری شاعر معروف که خیلی تو شعر خیلی قوی بود، کیسانی بود، محمد حنفی رو، حنفیه رو به عنوان امام قبول داشت، زین العابدین رو قبول نداشت. بعد امام صادق سلام الله علیه حضرت بهش توصیه کرد، گفت تو اعتقاداتت خلاصه اعتقادات درست نیست. گفت چطور؟ تو اعتقاد به امامت محمد حنفیه داری؟ زین العابدین رو قبول نداری؟ حرفا مثلا گوره آقا ما اینطوری هم گفت چطور میشه تو برگردی؟ اگه خود محمد حنفی الان اینجا باشه او بگه که آقا من امام نیستم، زین العابدین امامه، قبول میکنی؟ گوره آقا اگه خودش بیاشه. نقل نستش که دست سید همیری گرفت برد بالا سر قبر محمد حنفیه، به امر امام محمد حنفیه رو زنده کرد. اصلا راه اینکه ایشون شیعه شد همین معجزات امام صادق سلام الله علیه که محمد حنفیه رو زنده کرد، ازش سوال کرد، محمد حنفیه اقرار کرد به اینکه من امام نیستم، امام زین العابدین شیعه شد سید همیری. حالا غرض این که کجا بودیم اونجا اومدیم، زیارت امام، زیارت امام مخصوصا حضرت صامل الحجت سلام الله علیه که بغل گوشمونه. بعضی حاضرن مثلا چقدر خرج کنن برن کربلا که خیلی خوبه، خیلی خوبه، اصلا بحث ما بحث زیارت کربلاست، خود امام رضا توصیه به زیارت کربلا، اما غفلت از این معنا نکنیم. زیارت حضرت صامل الحجت مخصوصا در ایام زیارت مخصوصه، مخصوصا اینا اصلا فوق العاده است، فتح باب میکنه، فتح الفتوح در مسیر توحید میکنه برای شما. من یه جمله بگم برای جوونا، من زیاد سخنران که نیستم، همین حرفای آیون، برای معرفت به امام پیدا کردن که عرض کردیم معرفت امام از مقوله لفظ نیست، بهترین نقطه برای انتقال معارف اهل بیت به قلب مؤمن در مقام زیارت اتفاق میفته. یه بار دیگه بگم، شما اگر میخوای امام رو بشناسی، نه اینکه جای دیگه خبری نیست، همه جا همینجان چی که میگیم صلی الله علیه یا با عبدالله، اینجا خودش میشه حرم. یه روایت، حالا چون اینو گفتم بذار این روایت هم بگم، روایت در باب السلامه، برای اینکه من میگم حرفای چیز سعی میکنم بالا منبر نزنم، محدث نوری در باب السلام جلد 2 صفحه 128 از همین امام رضا میفرماید، گوش بده از اون روایت های عجیب غریبه، قال علی ابن موسر رضا علیه السلام ان هاذه المجالس، همین مجلسی که الان من توش نشستی، حضرت فرمود ان هذه المجالس افضل من روضة المبارکه و الحرم المطهر.
چی گفتم؟
حضرت چی میفرماید؟ حضرت میفرماید این مجالس، همین مجلسی که نشستیم برای توسل، توجه به امام، میفرماید افضل از روضه مبارکه است، افضل از حرم مطهره. یه جورایی از کربلای اون میزنه جلوتر. البته بستگی داره به عرض کردم مراتب دیگه. یه موقع میبینی آقا تو همین مجلس من رفتم خونه این سیدا، من یادم از مثلا بچگی آقا مجتهدی به طلبه ها میگفت خونه سیدا رو برید، همه مجلس میگفت نرید درس بخونید، اما خونه سیدا رو تو ده اول محرم میگفت برید. همین چند وقت پیش رفتم بودم اونجا، خلاصه به نوش گفتم که این توی اتاق 12 متری هم شاید نیست، گفتم توی اتاق چه اتفاقی افتاده هر کی چی میگه. گفت جا جایشو نشون میداد، این گوشه با بزرگ من چای میریخ، سفره پهن میکرد، حالا قدیم جلسات بزرگترهای من یادشونه، اینجوری حالا نبود، سفره پهن میکردن زیر میشه منقل میذاشتن و چند تا قوری و استکان و یه حرفا مرتب میچیدن و همونجا چایی میدادن. گفت با بزرگم اینجا نشسته بود. این طرفتر اسد عباس زغالی، بابای سید محمد حوله‌ای، که خود سید محمد حوله‌ای اصلا یه عجوبه یه دیونه‌ای بود واسه خودش. اسد عباس زغالی که اونم یه چیز ممتازی بوده، من وقت این حرفا اونجا سید عباس زغالی، اونجا با بزرگم سید عباس زغالی، اینجا سید عبدالکریم پینه دوست رحمت الله علیه، او عجوبه ای بوده. اینجا سید عبدالکریم پینه دوست، اینجا یکی دیگه الان یادم نیست، اینجا تو این اتاق اون جلو این روبرو صندلی گذاشته بودن، منبر گذاشته بودن، شیخ مرتضی زاهد منبر بود. اینجا یه نقطه رو نشون داد، اینجا هم حضرت ولی عهد سلام الله علیه تشریف داشته. مجلس روزه 6 نفر 7 نفر اونجا هم گفت بابام موقع مثلا 6-7 سالش بود، 7-8 سالش بود، چای پخش میکرد. با بزرگم بهش گفت یا بیا تو، نمیدونست که حالا بعدن با بزرگم گفت یا بیا تو یا برو بیرون، میخوای چای پخش کنی برو بیرون. اونم اومد تو، اونم اومد اینجا نشست، بابام اومد اینجا نشست، این نوش بود داشت. گفت اینجا هم حضرت ولی هست، شیخ مرتضی زاهد منبر رفت، روزه خون، روزه صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله، حضرت بلند بلند گریه میکرد، این 7-8 نفر گریه میکردن. حال میگه یه مجلس 6-7 نفری 7-8 نفری، من خدایش این مجلس از کربلا بالاتر میدونم. من 10 دفعه رفتم کربلا، 20 دفعه رفتم، شاید کمتر بیشتر. به من بگن آقای مجلسی حضرت ولی هست تشریف دارد، مثلا بزرگان مثل سید عبدالکریم پینه دو، آقای یه دونه اینا اصلا مسیر زندگی انسان رو عوض میکنه، مسیر زندگی آدم اصلا تا ابدیت انسان رو تغییر میتونن بدن اینها، با یه نفسشون، با یه توصیهشون، با یه توجهشون، با یه دعاشون. این مجالس دست کم نگیرید آقا. مردم اگه میدونستن تو مجلس روزه حضرت سید الشهدا، تو مجلس روزه حضرت صامل الحجت سلام الله علیه چه خبرهایی هست، حاضر بودن میلیون میلیون خرج بکنن جا بخرن بیان اینجا بشینن. به این آقا میگه آقا جا تو به من میدی؟ میگه من 1 ساعت جلوتر اومدم جا گرفتم. میگه اب نداره، من 10 میلیون بهت میدم، 20 میلیون بهت میدم، فقط بذار من میام اینجا بشینم. ای مردم میفهمیدن؟ نمیفهمن که من چه میفهمم که تو مجلس اعضای حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، مجلسی که فرمود اولین شرکت کنندش مادرش حضرت صدیقه طاهره فاطمه مرضیه سلام الله علیها است. مجالس ما میام همش به لطف این که اینجا مجلسی است که محل عیاب و ذهاب حضرت ولی عهد سلام الله علیه باشه، ولی بقیهش چیه؟ بقیهش همش بازیه دیگه. البته این بازیهش هم بد باشه ها، این هم تعظیم شاعره. بالاخره جوان ها به هوای همین چمنه همین زینت هایی که تو جلسات هست بالاخره میان، یه عده‌ش اینطوری میان دیگه، اب نداره بز بیان. اما یادمون نره قفلت از این معنا پیدا نکنیم که آقا اصل و روح جلسه اون توسل است، توجه به امامه، اون ما رو میتونه تغییر بده. بعد نگو که آقا من 10 سال دارم میام هیچ اتفاقی نه، خب اصلا نیومدی، من هنوز نیومدم تو مجلس توسل امام، که اومدم دنبال کار خودم، ساز خودم اومدم کوک کنم، منم رفیقمو ببینم، اومدم چه میدونم ببینم چه خبره، سرک بکشم، شامی میدم مثلا خوبه، همش هم خوبه ها، اونش هم خوبه، اوناش هم خوبه. اما یادمون نره آقا اولا وقتمون تنگه، فکر نکن همیشه جوونی، همیشه وقت داری بیای تو مجلس توسل امام حسین و همیشه بهت این توفیق رو میدن که ها بتونی بیای از اول مجلس بشینی متن حضرت سامر الجد سلام الله علیه رو بشنوی، معارف بشنوی، روزه بشنوی، همیشه این توفیقات نیست. حالا که بهت اجازه دادن، توفیقش دادن، قدر بدون توجه به امام داشته باش، بدون کجا اومدی. سامر الجد سلام الله علیه میفرماد ان هاذه المجالس افضل من روضة المبارکه والحرم المطهر. بله این مجلس میتونه بالاتر از کربلا هم بشه، میتونه، به شرطی که ما زائر امام باشیم، ما توسل به امام داشته باشیم، ما توجه به امام داشته باشیم. اونقدر سهل الوصول امام، یه بند خدا میگه آقا برای چی رفتید ماهواره خریدی؟ فیلم دیگه، نفس دیگه. گفت من برای اینکه کانال کربلا ببینم، این کربلا، کانال کربلا همش کربلا پخش میکنه. گفتم با فیلم بازی نکن دوست عزیز، چقدر میخوای حرم کربلا رو ببینی؟ حالا یه روز، یه شب، دو شب، سه شب ببینی. بعد کنجکاوی هم که شده میگی بزنم اونورم ببینم چی میگه. اول با شبکه مستند و این حرفا راز بقا شروع میکنی، بعد کم کم میری یه جای دیگه. شوخی که نداریم که، جوونیم دیگه، هممون میفهمیم چی داره میگیم دیگه. یه دونه از اون صحنه رو ببینید دیگه، من اصلا آدم دیگه چیزی اصلا نمیمونه، چیزی از ما باقی نمیمونه، از حقیقت ما، باطن ما، چیزی دیگه باقی نمیمونه. والله آقایون جوان ها، اگر ما همین صلی الله علیه یا با عبدالله نداشتیم و اگر اینو از ما بگنید، هیچی دیگه نداریم، هیچی نداریم آقا، هیچی نداریم. همه دلخوشیمون، همه دلخوشیمون این استش که یه چهارشنبه شبی بشه، بیام دور هم دیگه بشینیم بگیم صلی الله علیه و عبدالله، بلکه امام که نظر لطفی بکنه دستی سر رو امام کشه، برای بقیهش دیگه چیه دیگه، چیزی نداریم آقا. نگو 20 ساله اومدم، نگو 30 ساله اومدم، موهای سرم در خونه امام حسین سفید شد. امام لطف کرده، منت سرت گذاشته، یه شب و گفته تو پاشو بیا، بیا من با تو کار دارم. بزرگ بزرگ امام فرمود که اگر که دلت هوای امام کرد، دلت هوای زیارت کرد، اول بدون امام هوای تو رو کرده، امام توجه به تو کرده که تو دلت متوجه امام شده، هوای امام به سرت افتاده، گفتی حالا خوب پشیم بریم زیارت حضرت سامر الجد سلام الله علیه ایام زیارت مخصوصه. خوش به حال اون که دلش هوای مشهد میکنه، دلش هوای کربلا میکنه، دلش هوای امامو میکنه، دلش هوای امامو میکنه، چقدر خوبه آقا. دلی که هوای امام بکنه خیلی قیمت پیدا میکنه دیگه. آقا اومدن وقتم گذشته، حالا ایشالله اگه شد جلسه بعد بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. اما تو همین روایت از این نگذرم، خوبم نیست، ولی دیگه شما الحمدلله آماده این جلسه، جلسه نورانیه، جلسه جلسات خوب تهرونه. من خودم لحظه شمالی میکنم خودم برسونم اینجا، بیام اینجا بشینم آب بخونه، کیف کنم، لذت ببرم. یکی از جملاتی که حضرت تو همین روایت میفرمونه، همه تون هم دیگه بهتر از من میدونید، فرمود ریان ان کنت باکیان علی شیء فبکل الحسین علیه السلام. اگه خواستی برای چیزی گریه کنی فقط برای جد ما گریه کن، برای چیز دیگه گریه نکن. بابات هم که مرد اونجا هم بگو صلی الله علیه و آله. جوونت هم جلو دست چشت پرو بال زد و بگو آجون جوون من کجا، جوون تو کجا. حضرت بعد فرمود، بگم دیگه نمیدونم دهنم نمیچرخه ولی دیگه میگم دیگه، آقا هم بیاد من دیگه ببخشید، همش بعد معذرت بخوام از حضرت ولی السلام علیه، معذرت بخوام از سادات، معذرت بخوام از شما عزیزان محترمین، شما که دلتون مملو و از محبت امامه، معذرت میخوام. اما حضرت سامل و عزت سلام الله علیه فرمود ریان، مردای ما رو همه رو کشتن. بعد فرمود همه زنهای ما که همه ذریه رسول الله بود رو همه رو به اسارت برد. فرمود حرمت ماه محرم که ماه حرام هست رو هم نگه نداشتن، نه تنها حرمت جد ما پیغمبر رو نگه نداشتن، حرمت ما هم نگه نداشتن. بعد حضرت می فرماید انه یذبح کما ذبح الکبش، جد ما رو مثل گوسفند سر بردن.